الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين نخیر ما حالا فردا رو به احترام شما تعطیل میکنیم چهارشنبه آتشو نمیادید فردا رو؟ بله فردا رو که همه بله گفتگو درباره تنبیهات قرعه بود و در حقیقت تبیین خصوصیات و مواضع قرعه. قرعه طبق بحث‌های قبل یختص به مورد تنازع و تزاحم حقوق یک و در این گونه موارد تنازع گاهی نزاع شکایت به حاکم برده می شود. بله حاکم وظیفش قرعه است، حاکم به معنی اعم قاضی و قرعه حق داره بزنه و گاهی هم ممکنه نه به شکایت نرسه، خودشون دو نفر متنازعین با هم قرار بگذارن به قرعه اکتفا کنن، اونم یکفی کفایت میکنه. این تا به حال یه توضیحاتی که اون وقت به دنبال این قسمت یادتون باشه. یه سوال مطرح میشه که اگر کسی بخواد حالا بر خلاف قرعه عمل کنه آیا جایزون ام لا؟ قرعه عظیمتون او رخصه؟ این یه تنبیه. بعد قبل از این که به او برسیم اینه که اصلاً این روایات عامه قرعه آیا قابل عمل است و حجتون یا نه مورد خدشه است؟ سابقا اشاره کردیم در مسائل مختلفی در نفس مسئله امام دستور داده به قرعه، اونا لا اشکال فیه. موردی رو که ورد فیه روایت قرعه بالخصوص اونا مورد بحث نیست، اما اون جاهایی که میخواییم از عموم روایات استفاده کنیم یعنی در خصوص اونجا دلیلی نداریم. آیا میتونیم بگیم پس القرعه تو لکل امر مشکل هر جا پامون گیر افتاد قرعه بزنیم؟ حالا یا حاکم یا نه خود متزاحمین متخاصمین، هر جا به این عمومش عرض کنیم کلیتا این عموم. خب ما یه روایات رو که شمردیم بیشتر مقصودمون اون روایاتی بود که دال بر عموم بود، القرعه لکل امر مشکل، القرعه لکل امر مجهول و چه، این عمومات مورد بحث بود. آیا به این عمومات میتونیم استدلال بکنیم؟ در اینجا این شبه مطرح شده که این عمومات میدونیم موارد بسیاریش قابل عمل نیست، مشکلون اما استصحاب داریم، مشکلون اما علم اجمالی قاعدش میگه احتیاط کن، موارد بسیاری. و اگر بخوایم به عموم مشکلون اخذ بکنیم و بعد اون موارد رو تخصیص بزنیم یوجب تخصیص اکثر مستعجن، چون این مشکل پیش میاد این قرینه میشه برای این که نه این عمومات مشکلون یه قرینه همراش بوده مخصوصش میکرده به بعضی از مشکلات. بله نخیر صفتشه، تخصیص اکثر مستحجن، مستحجن صفتش میشه، لازم نیست قسمی از او باشه. این برای آن وقت بگیم این قرینه میشه بر اینکه جاهایی که کلمه مشکلون و این عمومات گفته شده یک قرینه همراش بوده که می آورده در حد معمولی که دیگه تخصیص اینقدر بهش نمی خورده، تخصیص اکثری لازم نمی آمده، ولی اون قرینه بر ما نیست. از این جهت میگیم این عامه، نه، کشف میکنه از یک قرینه ای که بوده، اون قرینه حالا مجهوله، نمیدونیم چیه. اگر چنانچه مولا گفت اکرم العلماء، بعد میدونیم از خارج گفت لا تکرم زیدن، لا تکرم عمرن، لا تکرم بکرن، هی شروع کرد نفی کردن، استثناء کردن، میبینیم یه چند تا تش باقی بیشتر نمود، این میشه تخصیص اکثر. کشف میکنیم اولی که گفته اکرم العلماء یه قرینه همراش بوده، مثلا قرینه العدول، قرینه نمیدونم متقین، یه همثال اینها که شامل این موارد نبوده. وقتی پای این قرینه اومد تو کار، میگیم چی بوده اون لفظ قرینه؟ چون معلوم نیست میشه مجمل، و از این جهت دیگه عموم قرعه قابل عمل نیست، الا مواردی که فقها عمل کردن، حکم به قرعه کردند. از این عمل فقها میفهمیم که از اول نه، اینا جزء موارد استثناء نبوده، هر اون صفتی که قرینه بوده و قید بوده از شامل این مورد نمی شده. ولذا اشتهر علی الالسن که قاعده قرعه لا یعمل بها، لا یعمل بها الا در موارد عمل اصحاب، اونجایی که اصحاب عمل کردن. خب حالا بیا قرینه سومش چی؟ خب این قرینه این عام میشه. این فرمایشی است که در بین بسیاری از فقها و اصولیین متبع است و مورد قبول. عرض میکنیم اولا، خب آقای مهدی پور فرمودند و درست هم فرمودند، ما اگر عموم قرعه را میگفتیم لکل امر مشکل همه جا، خب ممکن بود بگیم تخصیص اکثر لازم میاد درش، خیلی جار باید بذاریم کنار. ولی بعد از اینی که از دلایل خودش استفاده کردیم که این یختص به مورد تنازع و تزاحم حقوق، در این موارد اختصاص به اینجا دارد، تنازع حقوق و تزاحم، اونایی که یا باید خودشون قرار بر قرعه بزنن یا راه دیگه ای هم ندارن باید برن پلوی حاکم، خب حاکم قرعه میزنه. اگر اومدیم در این محدوده، نه قبول نداریم که تخصیص اکثری درش بیاد. کجا رو دارید که اینجوری باشه و در این حال بگید نه قرعه لا یجوز فیها قطعا، پس بنابراین تخصیص خورده قاعده قرعه؟ جایی رو یا پیدا نمی کنیم، یا اگر پیدا کنیم موقع نادری تخصیص اکثر لازم نمیاد. هذا اولا. ثانیا این قاعده کلی که اگر یک عامی به حساب عمومش ازش تخصیص اکثر لازم بیاد، کشف میکنه از یک قرینه‌ای و چون اون قرینه مجمل و ناشناخته است موجب اجمال عام بشود، اون وقتی است که ما از این تخصیصات زیاد کشف بکنیم که بله این عموم یه قرینه ای داشته همراه خودش، یا اصلا عمومش مجمل بوده و قابل اعتماد نیست. ولی ما در این بحث قرعه چی داریم؟ مخصص، خوب دقت کنید این نکته رو، یه سری ادله ای که آمده باشه نه اینجا چنینه، اینجا قرعه نیست، اینجا قرعه نیست، اینجا قرعه نیست که نداریم. عمده اینی که اصحاب در بسیاری از مسائل بهش عمل نکردند. اون وقت میگیم پس یه قرینه‌ای در دستشون بوده که اینجاها رو عمل نکردند. از این بابت اجمال پیش میاد. آیا اون قرینه‌ای که در نزد اصحاب بوده چی بوده؟ چه اندازه بوده؟ اگر فل جمله بگیم یصلح للقرینیه داشته موجب سقوط عموم میشد، اما وقتی که نمیدونیم اون قرینه‌ای که نزد اصحاب بوده چیه، این عموم لطمه نمیخوره. به اون اندازه که عمل نکردن ازش خارج میشه، تخصیصش میزنه. فرض این چنین، بله اینا تخصیص خورد برای خاطر یک قرینه ای که بوده که عموم رو مستهجن نمی کنه، اما در این قرینه قدر متیقن این موارد گرفته می شود و میشه نتیجهش عکس، یعنی عمل به عموم قاعده قرعه مگر جایی که اصحاب عمل نکرده باشند، نه اون چنین عدم عمل، اونی که نتیجه گرفته شد. اولا عدم العمل بالقرعه الا فیما عمل به البهل اصحاب، میگیم نه این نتیجه رو نمیده، بلکه نتیجه میدهد عموم قرعه را الا فیما اعرض عنه الاصحاب، مگر اونا. حالا یه قرینه دستشون بوده، این موارد رو نگفتم، بسیار خوب، در این موارد قرینه داشتم، بیشتر از اینشو اثبات نمی کنه یه قرینه عامی این چنینی. تکرار میکنیم، اینی که عمل نکردن اصحاب به این در این موارد، یک شفا این که دلیلی داشتن در این موارد که عمل نکردن، بسیار خوب، ولی این لا یک شف از این که اون یک قرینه‌ای همراه با اون عموم بوده که این موارد شامل نمی شده، نه لعل عملشون در این موارد مستند به یک دلیلی و قرینه دیگری بوده است، اون وقت باید اکتفا کنیم. میشه مثل مخصص مجمل، مخصص میشه مجمل، مخصص مجمل مفهومی اجمالش به عام سرایت نمی کنه، عام به عمومه باقی میماند. بله اون جایی که اصحاب اعرضن اون ندادن، میگیم یه قرینه ای در این مورد، یه مخصصی در این مورد در دستشون بوده عمل نکردن، ولی لطمه ای به عموم عام نمیزنه. و نتیجتا میتونیم بگیم عموم عام محفوظه و این شبهه معروف در قاعده قرعه مرتفعون، این هم یکی از پایه های بحث قرعه است به اصطلاح. این هم یه مطلب. تنبیه چهارم،
مسئله مشکل ما یکی
ببینید احتیاط و براعت و امثال اینا که راه نیست، که اونا که راه نیست. اجازه بدید، ها اگر اماره بود بله راه بود، اون لا اشکال در تقدمش بر قرعه، اما اونجایی که اماره نیست و اصله، تازه ما هنوز سرمون گیره، شمشیر رو گردنمونه که آیا قرعه مقدمه یا اونا، اصل استصحاب، اصلا به این مناسبت وارد این بحث شدیم. چرا؟ اصلا اینو معین کردیم. اگر بگید اصل مقدمه بر قرعه است، پس قرعه التماس دعا هیچ جا نداره. همین جایی هم که صریحا قرعه گفته شده اصل درش هست. قرعه وارده بر اونه. حالا این بذارید بحث بعد، اگر تشریف داشتید بله اون وقت بحث بعد. بله نه، راه نیست. راه یه مطلبه میشه اماره. اماره باشه بله نوبت به قرعه نمیرسه، حاکم بر قرعه است. ولی اگر اماره نیست، ایشون میگه بالاخره یه اصلی هست، براعتی، احتیاطی، استحبا، استصحابی چیزی، بله. ولی اونا که مقدمه بر قرعه نیست، رفع مشکل نمی کنه.
در قانون موضوعه اینکه استصحاب میکنه، باید همه اینا را حکومت بذاره.
اما احتیاطه، استصحاب اولا نمیتونی بکنی اونجا مگر احتیاط به عنوان علم اجمالی. استصحاب نمیتونی بکنی برای که یکیشونو که ذبح کرد موضوع عوض شد دیگه، قابله ها. احتیاط، احتیاط که راه نیست. احتیاط هم مال ندونستنه، مال مشکلون بودنه. تنبیه بعد اینه که آیا قرعه در موارد خودش، حالا فرض کردیم هر موردی، اون جایی که شد بالاخره جای قرعه، عزیمتون او رخصه، آیا حتما حالا دیگه باید بهش عمل کنم یا میتونم نه سرپیچی کنم و عمل نکنم برم به راه دیگر؟ عزیمتون او رخصه. خیلی وقتا بعضی ها میپرسن، همین چند روز قبل بعضی زهول، که آیا استخاره اگر کسی کرد عمل به استخاره واجبه یا نه، یا میتونه با این که استخارش بد آمده عمل کنه یا خوب آمده عمل نکنه؟ خب در اونجا میپرسن. اما در قرعه چی؟ عرض میکنیم قرعه سه مورد داره. یه موردش اون مواردی که نص خاص داره، خب اونجا دلیل رو نمیشه ازش تخطی کرد، جای بحث نیست. اون عظیمتون شارع دستور رو معین کرده، کاریش نمیشه کرد. قسم دومش اونجاییست که موردیست که این معین واقعیه ولی من نمیدونم کدومه. در واقع تعین دارد ولی من اونو گمش کردم و نمیدونم کدومه. قسم سوم اونجاییست که نه واقعش هم مردد بین امرین او اموره، واقعش هم نمیدونم، تعین نداره. مثلا اون مثالی که بود در روایات که اگر کسی اوصا به عتق عهد عبیده، حالا کدوم را؟ هیچ واقعه معینی ندارد ولی خب مورد تنازع پیش میاد، تضاهم حقوق پیش میاد، هر کدوم حق دارن که آزاد بشن، بله عموم قاعده شاملش میشه. در این دو مورد چی؟ مرحوم نراقی در اوائد بیانی دارد، ایشون میفرمایند ان فی کل مورد یثبت فیه امر من الشارع بخصوصه فلا کلام فی کونه عظیمتا فی که مسئلت شات الموتوعه. در اون مورد خاصی که دلیل بر قرعه داریم، خب باید به همون عمل بشه و نمیشه تخطی بشه برای رسیدن به اون مقصود. خب حالا شات موتوعه دلیل گفت قرعه بزن، من میتونم قرعه نزنم یه کار دیگه بکنم یا قرعه بزنم برخلاف قرعه عمل کنم؟ نه، اونی که قرعه به نامش در نیامده از در به دلیل این روایت مؤثر نیست در حل علم اجمالی تو اباحه سایر افراد. پس این عظیمتون لا اشکال. و ان لم یکن فیه نص خاص، قسم اول نباشه، قسم دوم، فانکان در عبارت ایشون من القسم الاول در عبارت ایشون که میشه قسم دوم بیان ما، اونجایی که امر معین واقعی باشه و مجهول اندنا و دنبال اون واقع معین میگردم، اگر واجب بر من تعیین اون واقع، راهی هم ندارم برای تعیینش، برای تعیین واقع در باید این کارو بکنم. بله اینجا هم عمل به قرعه می شود لازم. چرا؟ برای اینکه شارعی رو قرار داد، شارع بر تو واجب کرده یه امر معینی را، و این امر معین مربوط تردید شده بین دوتا یا چند تا. خب چجور معین کنم نمیدونم. احتیاط و براعت و استصحاب و اینا هیچ کدومش لسان واقعی نیست که این همون واقعی گم شده ای توست، لسان عماریت نیست. میگه و احتیاط هر دو رو عمل کن، هر دو رو معین نمی کنه واقع رو. اما اگر برای من واجب شده تعیین الواقع، باید واقع رو معین کنی، فقط شارع قرعه رو راهش قرار داده، پس باید به قرعه عمل کنی. عزیمتون و راه دیگر ندارد. فإن وجب تعیین المعین فی الواقع، ظاهرا معین فی الواقع را یجب تعیینه ظاهرا یجب فیه القرعه لتوقف الواجب علی، برای اینکه تعیین توقف بر این قرعه داره و راه دیگری بر این تعیین نداریم. بله اگر اماره بیاد، خبر حجت بیاد، او میشه خودش معین، ولی جایز که فرض اینه اینا نیست. و اما در قسم سوم، بله در همین جا دنباله همین قسم دوم میفرماید فانقیل یمکن القول فی مثل ذالک بالتخییر لحکومت العقل و لحکومت العقل به فیما لا معین. ممکنه در اینجا بگیم تخییره، چون عقل میگه در اونجایی که معین ندارد مخیری، حکم عقلی به تخییره. قلنا، جواب میدیم نه، حکم العقل به انما هو فیما اذا لم یکن معین و هو هنا القرعه شرعا. بله عقل تخییر رو میگه، اما در جایی که هیچ معین نداشته باشه، ولی اینجا شرعاً معین داره، تقریبا حکم عقل میشه حاکم بر اون، بله حکم شرع میشه حاکم بر اون حکم عقل. بله نه، حکم العقل عموم ادله تخییر باید ببینیم چیه. اون خودش تخییر در اونجا عقل رو ایشون پاش کردید، اشکال جواب ایشون در حکم عقله. نه، اگر قسم سوم باشد، لو دل دلیل، بله بله دنباله همون بحثه، نعم لو دل دلیل جواب شما شرعی علی تخییر لا یجب القرآن، شارع گفته از اون معین تو برداشتم، مخیری بین این دوتا، و ان لم یکن دلیل علی وجوب تعیین فلا یجب القرعه بل یجوز کما یجوز التعیین. و اما اگر از قسم سوم باشی، قسم سوم عبارت ما، قسم دوم در عبارت ایشون که بله آقا چه آقا فهمودی؟ کدوم جملش؟ نعم لو دل دلیل شرعی علی تخییر لا یجب القرعه، دیگه اونجاست نوبت به قرعه نمیرسه. دلیل شرعی تخییر حکومت بر قاعده قرعه داره، مشکل رو از بین میبره به اصطلاح. و این کان من القسم ثانی، یعنی ثالث، قسم ثالث چی بود؟ امریست مردد بین امرین که واقع معینی هم ندارد، عهد و مملوکی هر واقع معینی هم ندارد، اونجا چی؟ فإن وجب فیه تعیین، ناچاریم تعیین کنیم، ولم یکن مناسون من، چاره ای نداریم، باید بالاخره یکی رو تعیین کنیم. کن یوسی به اتق اربع من اشر من الاشرین، چهار تا از 20 مملوکای منو آزاد کنیم. با چهار تا کدوم؟ چاره ای هم نداریم که معین کنیم، همه رو که نمیتونیم آزاد کنیم، حق ورثه از بین میره مثلا و امثال ذلک. فان دل دلیل علی تخییر کن یوسی بهل کن ینس بهل موسی، اگر موسی خودش صریحا گفت چهار تا از مملوکای ما رو آزاد کنید، هر چهار تایی که خودتون دلتون خواست، خب این میشه تخییر، مشکلی نداریم، دنبال گمشده ای نمیگردیم. و الا فیجب القرعه، و اونجا هم قرعه میشه عزیمت، دیگه خلاف قرعه نمیشود عمل کرد. بله آقا، ما واقع؟ نه واقع معین نیست، از اول که وصی گفت یکیشونو، حالا یکیشون نگفت خودم اتق کردم، ها اشتباه نکنید، یه وقت گوینده ای هنگام مرگش میگه من یکی از اینها رو اتق کردم، حالا یادم نیست کدومه، خب اینجا یه واقع معین داره، این میشه از قصه دوم. اما یه جایی میگه نه، شما یه وصی یکیشونو اتق کن، این واقع معینی نداره هنوز که. به کجا؟ نداره نه؟ اگر خودش گفته باشه تخییر بله، اما اگر نگفته باشه چیکار کنم؟ تزاحم بین این هاست، باید قرعه بزنم. برای این که تعیین میشه حق اینا، دیگه کار دیگه که نمیتونم بکنم، به غیر قرعه به چی عمل کنم؟ نخواسته باشم به قرعه عمل کنم چه کنم؟ چاره ای ندارم. این کلام مرحوم نراقی. در کلام ایشون که به تفصیل نقل کردیم چند جا جای بحث و گفتگو دارد. یکی این که فرمود اگر عقل حکم کنه به تخییر مقدم است بر قرعه. بله در عبارت ایشون بود حکم العقل بهی انما هو فی ما اذا لم یکن معین و هو هنا القرعه. ممکنه بگیم به این که اگر عقل حکم کنه به تخییر، عقل مقدم داشته باشه بر قرعه، برای اینکه دیگه مشکلی نیست. اگر عقل حکم کنه، در اون قسم دوم بود که مخیری ولو واقع نیست، نه شارع عقل میگه شارع باید در این مورد از اون تعیین واقعی بگذرد و شما مخیری، پس دیگه مشکلی نداری تا قرعه بزنی. ولی در موارد قرعه از این قبیل نیست، عقل حکم تخییر نمی کند. مثل عبد من العبید در جایی که به اصطلاح یکیشون حر واقعا کما این که در این قسم مفروضه، اینجا حکم عقلی به تخییر در این مورد نیست. چی مخیر باشه؟ حکم به تخییر در احکام که حالا عقل نسبت به حکم خدا میگه هر کدوم، اما نسبت به این موارد مصداقی چی مخیر باشه؟ وسی. چرا؟ حسی اگر تخییر قرار بگذاره همیشه متهمه، هر یک از اینا اینو متهم میکنن که تو پارتی بازی کردی.
خود صاحب ملک هم اگر مخیر باشه متهمه.
نه صاحب ملک اختیار دارشه. نه صاحب ملک اختیار دارشه، نه اونی که نداره به توصیه کسی دیگه عمل میکنه.
صحبت نمیتونه مانع باشه اینجا خلاصه.
چی؟
احتمال تهمت.
بله
در مزان تهمت قرار گرفتن نمیتونه.
نه میگیم چون مشکله رو از بین نمیبره در این موارد، یعنی ادله تخییر عقلی شامل این موارد نمیشود. چرا نه شامل نیست؟
با نکره گفته.
برای این که مخیر، برای این که مکلف به تخییر نداریم. چی؟ مکلف تکلیف به واقع دارد، اونی که حرون واقعا فرض اینه واقعا احدوم حره، من که نمیخوام او رو آزاد کنم تا من مخیر باشم. کی مخیره در این مورد تکلیف تخییر؟
این نکره اینجا اومده
ببینید
معنی بدل
نخه گوش کنی
هر کدوم از دیان بکنی
نخه. فرض اینه، این مثاله نه اون قسم بعد، فرض اینه خود این شخص میت یکی رو آزاد کرده، فرض در این قسمه، عبارت ایشون هم انقلتش در این قسم بود. اینا بله من شش چیکار کنیم دیگه، گرفتاری بدون مطالعه و بی توجه. بله 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 درست میفهمم، درست میفهمم در این فرض. بنابر این نسبت به واقع که من تخییری ندارم، عقل هم نمیتونه در اینجا بگه تخییر، پس اینجا حکم عقلی و این انقلت مرحوم نراقی در اینجا به کلی بیجاست. اون میشه قسم سوم، یعنی هنوز آزاد نشده، قسم سومه. و گفتیم فی ما لم یونس، این حرف درسته، اگر خودش گفت هر کدوم خودت دلت خواستی، اینجا مورد بحث نیست. هر کدوم خودش خواسته، نه گفته مولا منم چاره ندارم باید یکی انتخاب کنم بلاخره. نه اون اشکالی نداره. حالا اگر خواست مزان احتمال به اصطلاح تهمت بود، خواست برای رفع تهمت قرعه بزنه، اشکالی هم نداره، اینجا مورد تنازع نیست. چرا؟ حالا اگر شد، ببین شما یه اشکال از این وقت یه کلام از این طرف میگه، یه کلام میگه اگر اونجا مورد تهمته، دو مرتبه میگه نه اینجا تهمت معنا نداره. خیلی خب اول گفتی هست، اصلا اشکال تو بردی رو این. چرا؟ در همون جایی هم که میگه خودت هر کدوم رو دلت خواست، بله ممکنه یه جاهایی نه این تهمت نباشه، یه جاهایی هم باشه تحمل کنه وسیع، یه جاهایی هم نخواست خودشو مبتلای به این تهمت بکند، بله میتونه قرعه بزنه، ولی اختیار داره. خیلی جا میگه بله ترسی هم ندارم از گفتگوی اونها،
حتی نیازه به این قید هم نیست که هر کدوم نرفت بخواد، حتی با
نکره بیاره
یک بنده من آزاد بکن کافیه.
در چی چی کافیه؟
کافیه؟
در چی چی کافیه ها موسوی؟ هی من احترام ریش سفید و سن 90 ساله شما رو میگرم اما هیچ نه خیر. اون قسمه
من یک برده ای را آزاد کردم،
این قسمه دومه، ایشون اومد این سراغ قسم سوم.
خب من در فرد دوم،
در فرد
دو وسیع میگه شما یک برده ای من آزاد کن،
این قسم دوم نمیشه، این قسم دوم نمیشه. قسم دوم اونجاییه معین واقعی باشه، یعنی یکی رو آزاد کرده باشه، در واقع خودش اون روز گفته اعتقت و زیدن مثلا، حالا یادش رفته. این قسم دوم
بله.
خیلی خوب این تمام.
قسمی که ایشون میگه که هر کدوم دلت خواست،
خواه هر
کدوم میگه نیاز به قید هر کدوم دلت میخواد هم نمیخواد،
نه خیلی
همون به صورت نکره بگه
نه خیلی بله نیاز در چی نداره؟ در وصیتش نیاز نداره؟ بله شکی نیست، اما صحبت در عمل این وصیه. حالا این وصیه بیچاره بدبخت چه غلطی بکنه؟ نه صحبت در بله اون وصیت هر دو جورش میشه. اگر رسما تنصیص کرده بود بر این که هر کدوم دلت میخواد، این لا اشکاله. خود مرحوم نراقی هم گفت ما لم یونس علی ذلک، اون بحثی درش نیست. اما اگر نه این چنین نصی نداره، حالا میخوایم رو محاسبات و قواعد حساب کنیم، این وصی در این موردی که معین واقعی ندارد، در واقع معین نیست، اما من ناچارم که بالاخره یه تعیینی در بین بیارم، نمیتونم همه رو که آزاد بکنم، حالا چیکار کنم؟ این میشه اون قسم سوم. این قسم در اون که بحث نیست، پس چی داره؟ خیلی خوب میدونم هر کدوم یعنی هر کدوم خیلی خوب. حالا همینو بگی اینجا نیاز به قرعه نداره. بله اگر چنانچه در معرض اتهامه یجوز له القرعه، اشکالی نداره. ما هنوز اینو جوابشو فرض نکردیم، بحثم روش نکردیم. بنابراین در این قسمه به اصطلاح سوم، بله بله، پس دو تا اشکالی که شد درباره ایشون، یکی حکم عقل را در قسم دوم مطرح کردن که در اونجا حکم عقلی مطرح نیست. میگیم در اونجا اگر هم حالا اون وقت اونجا گفتن لو دل دلیل شرعی علی تخییر مقدم بر قرعه داشته میشود فلا یشرع فیه القرعه، پس دیگه قرعه دلیل نداره. ایشون میگه لا یجب، نه لا یشرع فیه القرعه، برای که در اونجا مشکلی نداره، هر کدوم خودش میخواد بگه به دلیل شرعی هم میگه مخیری، پس جای مشکلی باقی نمیماند که بگید لا یجب، بلکه این لا به اصطلاح مشروع هم نیست. قرعه در اینجا مثل بوارد استخاره یه نوع قرعه است، اما نه قرعه ای که شارع به ما انه قرعه تشریع کرده باشه، بلکه حالا برای رفع تردیدشه خودشم میمونه که حال کدوم میشه از اینا رو آزاد کنم، یه راهی میخواد برای خودش انتخاب کنه و الا شرعن در این مورد مشکلی نداره. و ثالثاً حالا این قسم سوم ایشون فرمودن اما جایی که در قسم سوم که معین واقعی ندارد داره اختیار میده به وصی برای آزاد کردنش، اگر نص بر تخییر نکرده باشه این مورد قرعه است. اینجا ما عرض میکنیم نه، نص بر تخییرم نکرده باشه، خود ظاهر این لفظ به وصی هر کدومشون که خاصی آزاد کن، حالا بگه که خاصی یا نگه، وقتی میگه آزاد کن یکیشون را، این خودش معناش اینه داره تخییر میده به او، اختیار میده به او، پس در اون موارد مخیره بدون اینکه نیاز به قرعه داشته باشد. کما اینکه نظیر شاره داریم، مثلا فرض کنید در باب خمس بگیم عد خمس مثلا فائدتک، کدومشو خمس چند جور درش تصویر میشه، این تعیینش به ید کیه؟ به ید خود دهنده. در باب زکات در ابل، در غنم، در بقل اینقدر باد، این تعیینش به دست کیه؟ یکی شد، دوتا شد، چارتا شد، چنین تعیینش به ید خود اون دهنده است، بدون اینکه شارع حالا نصی در این مورد خواسته باشیم. خود این تکلیف به او احدهم احدهما امثال اینها ظاهرون در این که اونی که خودت انتخاب میکنی، اونی که خودت تعیین میکنی، یعنی خودت مخیری در تعیین اینها و از این جهت این اشکال درش نیست. لذا این قسم سوم که ایشون فرمودن فإن دل دلیل کان ینص به الموصیف و هو و الا فیجب القرعه، نه در اینجا فیجب القرعه نداریم، بلکه ممکنه بگیم نه مشروع هم نیست قرعه، مشکلی برای اون نیست در این موارد. پس اینم یه بحث، نتیجه این شد، اینی که سوال کنیم قرعه عزیمت هست یا رخصت مواردش تفاوت میکنه و یکسان نیست. اون وقت در اون جاهایی که قرعه تنازعه و اومده به حاکم شهر رسیده و او قرعه میزنه، که اونجا که معلومه حاکم شهر حکم میکنه و وقتی حکم کرد دیگه طرفین نمیتونن از حکم حاکم تخطی کنن، و اگرم به حاکم شهر نرسیده باشه و خودشون با هم دیگه تصالح کرده باشن بر قرعه، خب بعد که قرعه زدن دیگه مشکلی باقی نیست تا دو مرتبه برگردن حالا یه نحوه دیگه قرعه بزنن یا امثال ذلک، نه این دیگه جای قرعه‌ای براش باقی نمیماند. این هم یک بحث. حالا بحث دیگری داریم که آیا حالا در اون موارد تاره دنبالش الان وارد اون شدیم، در این مواردی که قرعه واجبون آیا میتواند به قرعه عمل نکند؟ قرعه واجب بود زد اما حالا به قرعه عمل نکند، آیا قرعه الزامیست عملش یا نه الزامیست نیست و میتونه عدول کنه به یک کار دیگر یا دو مرتبه قرعه بزند و امثال ذلک؟ اینم باز یه سوال. حالا این سوال رو چیکار کنیم؟ بله بسیار قال شم بله آقا اون دو نفر روایت چی تو اون بحث خوندیم یا تو همین بحث بود تو همین بحث قرعه به امام باقر فرمودن شما بگید چیکار کنیم امام جواب نداد نه جواب نداده از الان تا یاب ان شاء الله شنبه بیاره
مرده واجبه دیگه معنا نداره این مرده واجبه